بسم الله الرحمن الرحیم. الحجة التاسعه. یک دیگه از براهینی که اقامه شده برای تجرد نفس و البته باز تکیه روی قوه عاقله هست اینه که با توجه به ویژگی های قوای جسمانی و اینکه این ویژگی ها در قوه تعقل نیست، ما می فهمیم که قوه تعقل وجودش سنخ دیگری است، از سنخ این قوای جسمانی نیست. اون ویژگی قوای جسمانی که در این برهان روش تکیه شده اینه که هر قوه جسمانی وقتی کاری را انجام میده اثری ازش ظاهر میشه، این براش خستگی و ضعف پدید میاد. این یک مقدمه است برای برهان. این مقدمه را سابقا بر اساس مطالبی که در طبیعیات و فلسفه قدیم مطرح بوده به این صورت توضیح میدند و بیان میکنند که قوای بدنی چون متعلق به ماده هستند و ماده در حال تغییر و تحول هست، و تغییراتی درش پدید میاد و مواد جدید جذب بکنه، تغذی کنه، بعد اونها تحلیل میره، این تبدلات باعث این میشه که حالت ثابتی قوای جسمانی نداشته باشه. وقتی کاری را انجام میده این موجب این میشه که تغییراتی درش پیدا بشه، استفاده بکنه از مواد غذایی خودش یا به قول قدیمی ها از حرارت غریزیش، اونا مصرف کنه، ازش استفاده کنه تا اینکه اون کار انجام بگیره. طبق بیانات امروزی ها روشن‌تر میشه بیان کرد که کار قوه جسمانی مصرف کردن انرژی است. انرژی که مصرف میشه خب دیگه اون اندازه‌ای که کار قبلا میشد انجام بگیره انجام نمیگیره، تدریجا ضعیف‌تر میشه. حالا به لسان امروز صحبت بکنیم، تأثیر و فعلی که از قوه جسمانی انجام میگیره به وسیله مصرف کردن انرژی است و طبعا این انرژی وقتی ضعیفتر میشه احتیاج داره به اینکه مجددا دوباره جاش پر بشه و این یهو تبدیل نمیشه یک مقدار انرژی که مثلا در بدن هست دفعتا تغییر نمیکنه، مثلا از یک واحد به هزار واحد، یا از هزار واحد یهو تبدیل به یک واحد نمیشه. یک تغییر تدریجی است، یک واحد میشه دو واحد، سه واحد، چهار واحد، همینطور تا برسه مثلا به هزار واحد. وقتی هم کم هم میشه همینطوره، از هزار واحد یهو سقوط نمیکنه به یک واحد. وقتی مصرف میکنه اول یه واحدش مصرف میشه، یکی ازش کم میشه، بعد دو تا سه تا، همینطور تدریجا میاد پایین. پس اولا هر قوه جسمانی با انجام دادن کار خودش یک نوع خستگی، کلال، ضعف درش پدید میاد. دوم اینکه این تغییراتی که درش پدید میاد، چه ضعفی که آرزش میشه در اثر کار و چه قوه مجددی که برای انجام کار پیدا میکنه، یک جریان تدریجی است. نتیجه تن اینه که ما میبینیم کارهایی که از قوای جسمانی انجام میگیره صرف نظر از تجرید قوا رو به ضعف میره. قوه آدم کار میکنه، کارگری کار میکنه، کارگر بنایی مثلا، خب خسته میشه، کاری که آخر غروب انجام میده با کار صبحش اول وقت یکسان نیست، ضعیف شده کارش. و از طرف دیگه انتقال از یک کاری به یک کار دیگری تدریجی است، یعنی اگر کار ضعیفی انجام میده بعد میخواد قوی ترش انجام بده، قوای بیشتری کسب کرده، آمادگی بیشتری پیدا کرده، یک کاری انجام میده که یه درجه از اون بالاتر هست. یا وقتی از قوت به ضعف میره اول یک کاری رو انجام میده که خیلی نیرو میخواد، بعد کار دومش کاری به صورتی انجام میده که یه مقداری کمتر نیرو مصرف میکنه. این خاصیتی است که در قوای جسمانی اما قوه عقلی اینجوری نیست. ما میتونیم یک مفهومی را درک بکنیم، یک امر عقلی را تعقل بکنیم، بعد یک امر مهمتر، عظیمتر و قویتری که خیلی با اون تفاوت داره اون را تعقل کنیم. مثلا در تصورات فرض کنیم یه تصوری شیء جزئی میکنیم، یعنی جزئی که میگم نه جزئیه در مقابل کلی عقلی، یه چیز ساده ای که تصورش خیلی راحته. فرض کنید تصور انسان، تصور بیاض، فرض کنید که سخت ترین چیز هاست، یک رنگی را تصور کلی ازش. بعدش هم تصور میکنیم یک مفهوم عقلی خیلی غامضی را. در بعد از اون تصور ضعیف یه تصور قویی برای ما حاصل میشه، این اختلالی در درک ما حاصل نمیشه. میتونه قوه عاقله ما اول یک مفهوم خیلی ساده ای را تعقل کنه، بعد یک مفهوم خیلی غامضی را. عکسش هم همینطوره، یک ادراک قویی، ادراک تعقلی قویی داشته باشیم، بعدم یک ادراک ضعیفی به دنبالش. این خاصیت که انتقال از قوی به ضعیف، جمع کار قوی با کار ضعیف، اینها با کارهای جسمانی سازگار نیست. اگر یک جسمی یک قوه قویی داشته باشه، این پشت سر انجام دادن یک کار قوی نمیتونه یک کار ضعیف انجام بده، کار ضعیفی که خیلی فاصله داره با این، تدریجا رو به ضعف میره. مثال هایی میزنن که البته این مثال های مقداری قابل مناقشه هست. مثلا یه جسم سنگینی که با سرعت از بالا داره میاد پایین، این یه حرکت طبیعی است طبق طبیعت قوی، که در اثر قوه خاصی که در این جسم هست، چون جسمم عظیم است قوهش هم عظیمه، یک حرکت سریعی داره انجام میده، داره حرکت سقوطی، این نمیتونه حرکتش رو بطیع کنه، یک کار ضعیفی انجام بده. این به حسب قوهی که داره این اقتضا رو داره که این کار قوی رو انجام. یا مثلا مثال هایی میتونیم بزنیم از ادراکات حسی که به کمک قوای بدنی انجام میگیره. مثلا اگر شما یه نور قویی را ببینید، بعدش نمیتونید یه چیز تاریکی را ببینید. از ادراک یک نور قوی دفعتا نمیشه منتقل شد به یه چیز تاریکی که یک نور خیلی ضعیفی بهش تابید را نمیبینه. اما تدریجا وقتی از قوی به الاقوا فالاقوا منتقل شد، کم کم میرسه به جایی که جوشش ضعیفه که نور خیلی ضعیفی بهش تابیدم رو میبینه. وقتی آدم از جای نورانی بره توی جای تاریکی، اول چی نمیبینه؟ چون چشم انس گرفته بود با یک کار قویی، اعمال نیروی قویی میکرد، بعد میخواد یک کار ضعیفی انجام بده، بلافاصله اون نمیتونه، باید تدریجا این مراحل طی کنه. اینا رو میشه به عنوان توجیه این مطلب رو تقریب به ذهن ذکر کرد. یا مثلا آدم یه ذائقهش یک مزه خیلی تندی رو درک کرده، بعدش این مزه ضعیفی رو درک نمی کنه. یا بوی قوی گیر آدم درک کرده، بعدش بوی ضعیف نمیتونه درک کنه و بالعکس. پس خاصیت قوای جسمانی اولا در اثر کار ضعیف میشه، بعدم انتقال از قوی به ضعیفی که خیلی فاصله با اون داره یا بالعکس این انجام نمیگیره، بلکه تدریجی است این انتقال. اما در ادراکات عقلی این خاصیت وجود نداره، پس معلوم میشه که قوای عاقله از سنخ قوای جسمانی نیست. الحجت التاسع، القوى البدنیه تکل به کثرت الافعال. وقتی کار زیاد انجام میده قوای بدنی خسته میشه، وامونده میشه، دیگه نمیتونه زیاد کار بکنه. این یه نکته، یه خاصیت هست در قوای جسمانی. یه خاصیتش هم اینه که وقتی کار قویی انجام میده، بلافاصله کار خیلی ضعیف نمیتونه یا بالعکس. این عبارت هایی که در اینکه این برهان بوده، یعنی لا یقوا علی القوی بعد الضعیف، در بعض جا هم هست ولا علی الضعیف بعد القوی، در بعضی از نسخه هست لایق فعل از ضعیف بعد القوی. تکیه روی انتقال است از قوی به ضعیف، خیلی ضعیف دفعتا منتقل نمیشه و همینطور بالعکس. تا بله مسئله زیاد کم شدن در کار اون یه حرف، اون خواه ناخواه بالاخره فکر کردن هم اینجور نیست که بدون قوای کمک گرفتن از قوای تخیلی و حسی و اینها باشه. اون هم یه عوارض دیگری داره. حالا این هم یک سوالی است که خود فکر کردن چجوره، یا از فکر کردن خود تفکر، کثرت تفکر موجب خستگی میشه یا نه، این خستگی اگر فکرم نمیکرد در قوای بدن در اثر تحلیل مواد غذایی حاصل میشد. برای این هم یک شبهه است. این براهین از کردن پایش روی طبیعیات قدیمه و شواهدی هم برای تقریب به ذهن هست که بفهمیم حالا چی میخوان بگن. اما واقعا این برهان تام است یا نه، این مسئله دیگری است. حالا بخونیم چرا این خواص در قوای جسمانی هست که کلال براش پیدا میشه و انتقال از قوی به ضعیف و بالعکس با تدریج انجام میگیره. علت ذالک ان القوى الجسمانیه المادیه موادها قابلت للتبدل والاستحاله والذبول. این خاصیت قوای بدنی است که قابل تغییر و تبدیل هست، قابل استحاله و حالی به حالی شدن هست و قابل ذبول و لاغر شدن. و به سبب ذالک یعرض لها تبدل الاحوال. خب این اصل تبدل و حالی به حالی شدن در قوای جسمانی که یک نواخ نمیماند، خب این معقول، یه امر مادی است و امر مادی دائما قابل تغییر و تبدیل. اما کلالها و ضعفها، خب حالا چرا این تغییر موجب خستگی و ضعف می شود؟ فل تحلل المادته و زبولها. وقتی قوای جسمانی رو ما به کار میریم، این قواش به تحلیل میره. خب این راجع به این که از کار کردن خسته میشه، به تعبیر امروزیش انرژی مصرف میکنه. انرژی که مصرف شد طبعا خستگی پدید میاد در قوه. و اما عدم و تمکنه ها من الفعل ضعیف اثر القوی. اون که در متن بود لایق و علل قویه بعد از ضعیف بود، اما اون رو که اینجا مطرح کردند عدم تمکنه از فعل ضعیف به دنبال قوی هست. البته عکسش هم رو بعد میگن و این شاهد بر اینه که اونی که در اصل برهان بوده هر دو مطلب بوده، انتقال از فعل قوی به ضعیف و از ضعیف به قوی، هر دوش مورد بحث بوده و تکیه روی انتقال دفعی است. فسر رو فی ان القوا تناسب الافائیل. هر قوهی با کار خودش یک نسبتی داره. و انا هذه القوى لما كان من شأن هل اشتداد و تضعف و تبدل بالاستحاله كما علمت فهي متفاوته الحدوث حسب تفاوت الاستعداد. چون موادش قابل تغییر و تبدیل هست، باید برای هر قوهی استعداد اون قوه در ماده پدید بیاد. یعنی چش باید استعداد درک قوی را پیدا بکند تا این درک براش حاصل بشه. این استعداد تدریجا حاصل میشه. مثلا خاصیت استعداد این است که از ضعف به قوت و از قوت به ضعف تدریجا میره، ضعف و شدت داره. اثر القوی هم میشه خوند، اثر القوی هم اونم میشه. هر دوش یک معنا داره، ولی معمولا ما در استعمالاتمون اثر را به کار میبریم. و ان هذه القوى لما كان من شأنها اشتداد و تضعف و تبدل به واسطه استحاله كما علم فهي متفاوته الحدوث. چون قابل تبدل هستند، حدوثاً با هم تغییر میکنه. یعنی این قوه باید حادث بشه، قوه کار قوی و قوه کار ضعیف هم باید حادث بشه. اینا اینجور نیست که ذخیره شده باشه، همیشه موجود باشه. باید بدن استعداد پیدا کند برای اینکه قوه کار قوی درش به وجود بیاد که از مبادی عالیه افاضه بشه بهش. چرا در این زمان قوه قوی افاضه میشه، در یک زمانی قوه ضعیف افاضه میشه؟ بخل که از اون طرف نیست، تابع استعداد بدنه. بدن باید استعداد این قوه را پیدا کنه تا این بهش افاضه بشه، استعداد قوه دیگری پیدا کنه تا از قوه دیگری بهش افاضه بشه. و اذا استعملت الالت الجسمانیه فی ادراک قوی او فعل قوی فلا بد هناک من قوت قویه. ما وقتی میخوایم بدن را به کار بگیریم در راه یک کار قویی، باید یک قوه قویی داشته باشیم. این قوه باید از مبادی عالی افاضه بشه. فیفیز من المبدأ القوه القویه علی تلک الاله. ثم اذا استعملت اثر از آل کلفل یا اثر از آل کلفل، به دنبال اون فعل وقتی این قوه رو میخوام در یک کار دیگری به کار بگیریم، باز باید استعداد پیدا کند برای اینکه قوهی متناسب با اون کار بهش حفاظه بشه. از استعملت اسر زال کل فعل فی فعل آخر ضعیفن، وقتی میخوام در یک فعل ضعیفی اینو به کار بگیریم، یعصر زال که علا تلک القوه، این قوه قوه کار قوی درش بود، بخواد فعل ضعیف انجام بده تناسب ندارد. لانها لا تناسبه. و انما المناسب لهذا الفعل الضعيف قوه ضعيفه، مناسب این کار ضعیف یه قوه ضعیفی است. معلوم که قبلا قوه قوی بهش داده شده بود، این قوه قوی را داشت، حالا میخواد منتقل بشه به قوه ضعیف. انتقال از اون قوه ضعیف قوی به ضعیف یا برعکس، این باید به طور تدریج حاصل بشه. و القوه تو انما تحدث تدریجا، تکیه روی این کلمه است. این که قوهی برای این کار باید حادث بشه، خب حالا میخواد کار ضعیف انجام بده، خب مبادی عالی قوه ضعیف بهش بدن، درسته قوه ضعیف هم باید از اونجا حفاظه بشه، اما این باید استعداد پیدا کنم. حصول استعداد دفعی نیست، تدریجا استعداد دریافت قوه را پیدا میکنه. پس ناگهانی نمیشه از یک فعل به یک فعل دیگری منتقل شد. والقوته انما تحدث تدریجا لا دفعتا كما علمت فيما سبق، که تحولات قوه و استعداد تدریجی. ول اجل ذلك لا يمكن للقوه القويه الفعل الضعيف كما لا يمكن للقوه الضعيفه الفعل القوي. خب اینش روشن بوده دیگه، احتیاج به بیان نداشت که قوه‌ای که ضعیف باشه، یه بچه مثلا نمیتونه فرض کنید یه وزنه 200 کیلویی رو بلند بکنه، قوهش ضعیفه، فعل قوی نمیتونه انجام بده. این دیگه احتیاج به بیان نداشت، اینه که بیان رو اختصاص دادن به اون قسم. الا ترى ان القوه المحركه التي في الحجر العظيم لا يمكن لها تحريك البطيء لذلك الحجر في هويه. یه سنگ بزرگ وقتی از بالا میفته پایین، قوهی که درش هست قوه عظیمی است، متناسب با حجم چیز، این موجب یه حرکت سریع میشه. سابقا اینجور فکر میکردن که هرچه قوه بیشتر باشه حرکت سریع تر میشه. بعد این قانون وسیله گالیله ابطال شد. اینجور فکر میکردن که خب جسمی که بزرگتره قوه بیشتری داره، حرکت تندتری ایجاد میکنه. بعد حالا اگه بخواد این جسمی که با یک حرکت سریع باید بیاد پایین، این با حرکت بطیء بیاد، این نمیتونه. اون جسم با اون حرکتی که داره، با اون نیروی زیادی که داره، حرکت عظیم، حرکت سریع را ایجاد میکنه. لا یمکن له تحریک البطیء لذلک الحجر، نمیتونه این قوهی که در این سنگ بزرگ هست اینو آرام آرام بیارتش پایین. فی هویی. مثال دیگه، ولال الحرارت شدیده التسخین الضعیف لما یلاقیه، یا آتش زیادی که حرارت زیادی رو تولید کرده، شما بخواد یه چیزی را خیلی آرام گرم کنید، بلو این معتدل باشه، اینجور نمیشه، میسوزونتش زود. و عمل قوال غیر جسمانی، در قوای جسمانی اینجوره، اینم بیانش و بیان علتش بود طبق طبیعیات قدیم که چرا اینجوری هست. قوای غیر جسمانی خواص را ندارن، اونا نسبتشون به اجسام، به زمانها، مکانهای مختلف علسویه مجرد است دیگه، مجرد نسبتی با امور جسمانی نداره، نسبتش به کار بزرگ و کوچیک یکسان، ضعف و شدت و عرض کنم که دوری و نزدیکی و اینها در امور غیر جسمانی تأثیری نداره. فلکونها متساویتا نسبه الى جمیع القوابل و غیر متناهیت القوه، البته تناهی به حسب تناهی که در اجسام هست، ولی خب هر موجود مجردی هم به حسب مرتبه وجودی خودش یه نوع تناهی داره. این تناهی در کمیت هایی که در اجسام هست، در اونجا این تناهی ها نیست. فلاجرم یجوز ان یستر من هل قوی و ضعیف من الافعال، بعضها عقیب بعض میشه کار قوی رو انجام بده دنبالش می کار ضعیفی، چون استعداد دیگه نباید برای نفس حاصل بشه، فرض اینه که قوه مجردی است، استعداد مادی نداره. من جهت اختلاف الاسباب المخصصه، خب پس این چرا همیشه کارش یک نواخت نیست؟ اون شیء مجرد فاعل مجرد، اون به واسطه تخصص استعداد یک در قابل حاصل میشه، در فاعل تأثیر یک نواخته، در اون جهت فرقی نیست بینی که این کار انجام میده. ما که انگیزه پیدا میکنیم که فعل قویی، ادراک قویی پیدا کنیم در اثر استعدادی که در بدن حاصل میشه، نفسی که مجرد هست کارش را متناسب با استعداد بدن انجام میده. فلعجل ذالک لا یضعف به کثرت الافعال، خودش دیگه ضعیف نمیشه چون حالش تغییر نمیکنه. اگه کار ضعیف هست متناسب با زمینه کار ضعیفه، کار قوی انجام میده متناسب با زمینه کار ضعیف هست، قوی هست. و یقوا علی القویه بعد از ضعیف، کار قوی را که انجام داده به دنبالش هم میتونه کار ضعیف هم انجام بده اگه ماده مستعد هست برای کار ضعیف، چون مواد مختلفن، یک ماده نباید هم کار قوی روش انجام بگیره هم کار ضعیف. یه ماده مستعد شده برای اینکه کار اثر قوی را بپذیره، اثر قوی روش میگذره، یه ماده دیگه مستعد شده برای اینکه کار ضعیفی روش انجام بگیره با یک عوامل دیگری کار ضعیف نسبت به اون انجام میده. و علی الضعیف بعد القوی. این مقدمه ای بود برای اینکه فرق است بین قوای جسمانی و قوای غیر جسمانی در این جهت که اینا خستگی پیدا می کنند و نمی کنند، اونا نمی کنند، و همینطور از انتقال از قوی به ضعیف اونا برایشون آسونه اما برای قوای جسمانی این انتقال آسون نیست. فاذا تقررت هذه المقدمه فنقول، نتیجه ای که الان می خوام بگیم از این مقدمه اینه که یک مقدمه دیگه به زمینه کنیم، فرض کنیم به صورت استثناء بگیم لو کانت القوه العاقله جسمانیتن ل کلت به واسطه کثرت افعال، لکن قوای قوه عاقله لا تکل، پس معلوم میشه جسمانی نیست. لما القوه العاقله لما کانت هاکذا لانها تدرک المعقولات القویه و الضعیفه بعضها عقیب بعضن فهی لیست جسمانیتن، که سایر قوای بدنی، سایر قوای بدنی جسمانی است و این خواص داره اما قوه عقل اینجوری نیست. قبل از اینکه به بیان اشکالاتی که برای این برهان شده بپردازن، ایشون یه نتیجه گیری دیگه میکنن، میگن باز این مطلب اختصاص به قوه عقل نداره، قوه خیال هم همینطور. ما میتونیم یک صورت خیالی قوی رو درک کنیم به دنبالش هم بلافاصله قوه ضعیفی رو، به صورت خیالی ضعیف، و حتی ممکنه در یک زمان دو تا قوه، دو تا صورتی که قوی یکی ضعیف در بود. پس معلوم میشه قوه خیال هم مجرده مثل قوه. میاد در اعتراضاتش، حالا اعتراضات رو بخونیم اگه اشکال شما حل نشد اون وقت. هذا البرهان، این مطلبی است که خود ایشون اضافه میکنن، تا اینجا دیگران هم گفتند و در مباحث مشرقی هم تفصیلا همین مطالب رو آوردیم. یدل هذا البرهان ایزن یدل علی کون القوه الخیالیه غیر جسمانیته، اون هم غیر جسمانی است، قاعدش میگه ایزن، اون ایزن اینجا باشه. به هر حال فانها تقوا علی تخیل الاشیاء العظیمه مع تخیل علی الاشیاء الحقیره، اول چیز کوچیک را تعقل میکنه، تخیل میکنه، بعدش عظیمی، یا بالعکس. مثلا ممکن هو ان یتخیل فلک الافلاک که عظیمترین جسم عالم است مع الخردل، دو تا رو با هم یا به دنبال هم. و این یتخیل ضوء الشمس، اون از نظر کمیت عظم و صغر داشت، حالا از نظر کیفیت شدت و ضعف داره. ضوء شمس را و حرارت نار را با هم درک بکنه، مع ضوء شراره و حرارت الهواء المعتدله، این دو تا حرارت را، این دو تا ضوء را با اینکه ضعف و شدت دارن با هم درک بکنه. و این یتخیل صوت الرعد مع الهمس، صدای رعد را تخیل بکنه، این صدایی هم که کسی یواش حرف میزنه اونم رو باش تعقل کنه، تخیل کنه. پس معلوم میشه که قوه خیالی هم مجرده. بعد میفرمایند که چون مشائین قائل به تجرد خیال نیستن، خیال کردن این را به صورت یک اشکالی بر برهان تلقی کردن. گفتن اگر معترضی اشکال بکنه که این برهانی که شما گفتید لازمش اینه که قوه خیال هم مجرد باشه و حالون که نیست، پس چه باید گفت؟ اون وقت در مقام جواب از این اشکال بر اومده که در مورد خیال چه باید بگیم. خیال را ما جسمانی میدونیم، یعنی مشاهینی که خودشون این برهان را اقامه کردن، و حالون که اون هم این حرفا دارش میاد. اون وقت یک بیاناتی را به قول ایشون تکلف‌آمیز انجام دادن که رفع این اشکال را بکنیم، ولی اون بیانات تمام نیست و این مطلب صحیحه که قوه خیال هم مجرد است مثل قوه عقل. و هذا مما اشکل الامر الا من لم يتفتن به تجرد الخیال عن المواد المستحیلت الكائنت الفاسده. اون کسانی که متوجه این مطلب نشدن که قوه خیال هم مجرد از مواد استحال یابنده و کائن فاسد است، یعنی مجرد دیگه، حالا اینا دیگه تعبیرات، یعنی قوه خیال هم منتبع در موادی که استحاله و تبدل پیدا میکنه و کائن فاسد هست، معرض کون و فساد هست، در اینها منتبع نیست، یعنی اون هم مثل قوه عقل مجرد. کسانی که این مطلب رو متوجه نشده بودن، فجعل یتکلف فی دفع الاشکال عن نفسه، این را به صورت یک اشکالی تلقی کردن که این اشکال، این مطلب درباره قوه خیالم میاد، با این قوه خیال جسمانی است. اون وقت در مقام دفع اشکال بر اومدن با تکلفات. چگونه؟ به این صورت: به ان قوت الادراک غیر قوت المدرک. یعنی اینا به صورت اشکال مطرح کردن، گفتن در مورد خیال اینجور نیست که از ادراک قوی منتقل بشیم به ادراک ضعیف. ادراکش هر دو مساویه، مدرک ها فرق میکنن، یه وقت مدرک بزرگه یه وقت مدرک کوچیکه، یه وقت مدرک شدیده یه وقت مدرک ضعیفه. یک فرض این است که ادراک قوت و ضعف پیدا کنند، یک فرض اینه که مدرک قوی و ضعیف باشه. این که شما میبینید ما فلک و الافلاک رو تخیل میکنیم، بعدش هم یه خردله ای را با هم منافاتی نداره و یک اختلالی در وضع ما پیش نمیاد، این که تخیل هر دو اینها مساوی است یا قریب به هم هست. مدرکات فرق میکنه، یکی بزرگ یکی کوچیک. اینجور جواب اشکال را دفع کرده به این صورت که قوت الادراک یعنی قوی بودن، نه قوه، یعنی قوه فاعل. قوت الادراک یعنی قوی بودن ادراک غیر از قوی بودن مدرک است. فالشمس و القمر و السما مدرکاتون قویتون. ما خورشید را تخیل میکنیم، اما این معنیش اینه که تخیل قویی داریم، امر قویی را تخیل کردیم، ممکن تخیلش هم ضعیف باشه. و نحنو ازا تخیلناها فادراکنا لها لا یعمل زمن یکون قویین. ما وقتی خورشید را تخیل میکنیم، این معنیش این نیست که ادراک تخیلی ما قوی است، بلکه مدرک و متخیل ما قوی است. ولی اجل ذالک لا یمکن لا یمنع ادراک نالها ان ادراک مدرکات ضعیفه. همونطور انتقالش هم راحته، از یک مدرک قوی به یک مدرک ضعیف این اشکالی تولید نمیکنه، به خاطر اینکه ادراک تغییر نمیکنه، نوع ادراک یک نواخته، مدرکات فرق میکنه. بله؟
مسئله ادراک ثابته؟
نه ثابت هست، یعنی دوتا ادراک از نظر ضعف و قوت مشابه همه.
خب
چرا؟ هر چیزی از نظر ضعف و قوت مساوی بود میشه مجرد؟ دوتا نار یکی از نظر حرارت با هم مشابه باشن مرازم مجرد؟ ضعف
که
درش
یاد نشده که
نه، اون میست سایر اشکال اینه که میخواد انتقال از ضعف به قوی رو بگی، که چطور میشه که میتونه از قوی را درک بکنه و ضعیف را هم. بستر اینه، روی این تکیه شده که قوی و ضعیف چگونه با هم جمع میشه یا به آسانی انتقال حاصل میشه. اون وقت گفتن که نه، اینجا ادراک ها تفاوت نکرده. اگه تخیل القوی، یعنی ات تخیل القوی، نه تخیل الشیء القوی، اگه از تخیل قوی منتقل میشدیم به یک تخیل ضعیفی، این اشکال وارد بود. ولی اینجور نیست، ما از تخیل الشیء القوی منتقل میشیم به تخیل الشیء الضعیف، اما تخیل ها مساوی هستند یا نزدیک به هم. و اما اذا قوی تخیلنا، حالا اگر فرض کنیم که یه جا تخیل خیلی قوی باشه، اونجا انتقالش مشکله و اون در صورتی است که ما مستغرق در تخیلی بشیم. اگر یک کسی تمرکز پیدا کنه در یک امر خیالی، درباره یک خیالی خوب فکر بکنه و قواشو متمرکز کنه، اونجاست که میگیم تخیل قوی است، ولی چیز کوچیکی باشه. ولی خوب وقتی قوه خیال متمرکز شد و ما مستغرق شدیم در یک امر خیالی، انتقالش به یک خیال ضعیفی آسان نیست. فورا نمیتونیم که یک امر دیگری را، حالا چه ضعیفتر باشه چه قویتر، تخیل بکنیم. این شاهده بر این است که تخیل وقتی قوی شد انتقال مشکل میشه. اون متخیل قوی و ضعیف هست. اما اذا قوی تخیلنا لها، نسبت به مدرکات اگر ما یک تخیل قویی داشتیم، نه شیء قویی را تخیل کردیم. به حیث و سرنا، کجاست اونجایی که تخیل قویه؟ به حیث و سرنا مستغرقین فی ذلک تخیل، اون وقت امتنع علینا والحال و هذه تخیل شیء الحقیر. در این همچه صورتی وقتی بخوام یک تخیلش شیء حقیر را تخیل بکنیم دیگه نمیتونیم، چون مستغرق شدیم در اون تخیل. تخیل اونجا قویست، انتقالش مشکل میشه. این جوابیست که فخر رازی داده. اقول ایشون میفرمایند که اینکه شما فرق گذاشتید بین الادراک القوی و ادراک الشیء القوی، این فرق درستی نیست. برای اینکه ادراک رو شما چی میدونید؟ یا ادراک میگید عبارت است از حصول الصوره، یا میگید ادراک اضافه است، که البته فخر رازی معمولا در مباحثش این جهت رو تقویت میکنه، ولی به صورت اشکال و تشکیل. اگر ادراک عبارت بشه از حصول و صوره، ضعف و قوتش همون ضعف و صورت خود صورت دیگه. اگر صورت قوی است میشه ادراک قوی، چون چیز دیگری نیست ادراک. ادراک همینه که این صورت اینجا حاصل بشه. اگر این صورت قویه خب ادراک میشه قوی، اگر صورت ضعیفه میشه ادراک ضعیف. این در صورتی که شما علم را و ادراک را حصول و صوره بدونید. علم و معلوم متحد هستن، اگر این قوی است اونم قوی، اگر این ضعیفه اونم. و اما اگر اضافه بدونید علم را، خود اضافه ضعف و شدت نداره مگر به تبع طرفین اضافه. پس باز برمیگرده به این که اون شیئی که ما طرف اضافه ماست قوی باشد یا ضعیف، اضافه هم به تبع اون قوت و ضعف پیدا میکنید. اما شیء قویی اضافه ضعیفی داشته باشد این معنا نداره. صورت قویی علم و ادراکش ضعیف باشد این معنا نداره. پس چه بر قائل بشیم بگیم که ادراک حصول صوره است، چه قائل بشیم بگیم که اضافه هست، قوت و ضعف ادراک با مدرک به ذات البته اینا تو امان هستن. اقول الادراک لا یخلو اما ان یکون هو صورت الحاصله من الشیء، یا شما ادراک را قائل به وجود ذهنی هستید و ادراک را حصول صورت میدونید، اول اضافه التي بین المدرک و المدرک. البته این معناش نیست که خود ایشون مرددن بین این دوتا، این در مقام بحثه. میگن یکی از این دوتا را باید بپذیرید، کما هو مذهب هذا القائل، که خود فخر رازی بیشتر این جهت را تقویت میکنه که علم اضافه است. فعلاً اول اگر گفتیم ادراک عبارت است از حصول الصوره، لا معنا لقوت الادراک و ضعفه الا قوت المدرک و ضعفه، چون ادراک همون صورت دیگه، اگر صورت قوی بود میشد ادراک قوی، اگر ضعیف ادراک هم میشد. لانهما امر واحد، لان المدرک فی الحقیقه هو صورت الامر الخارجی. اینجا که ما میگیم تابع ضعف و شدت هست، منظور ضعف و شدت مدرک به ذات هست، معلومه به ذات که همون صورت باشه. لال امر الخارجی الذی ربما لا یوجد فی الخارج، منظور شیء خارجی نیست، برای اینکه ما گاهی تعقل میکنیم یک مفهومی را که مصداق نداره در خارج، یا تخیل میکنیم یه شیء را که در خارج وجود نداره. قوت و ضعف ها همه جا وقتی میگیم مدرک قوی است یا ادراک قویه، منظور اون صورت متخیل یا اون مفهوم عقلی است. ثم لا یخفا ان صورت السماء التي في الخیال اقوى من صورت الخردلة فيه. پس بنابراین وقتی گفتیم ادراک عبارت از صورت، حالا صورت سما اقواست یا صورت خردله؟ صورت سما اقوا هست، پس ادراکی که متعلق به صورت سما هست اقوا خواهد بود از ادراکی که متعلق به صورت خردله هست، چون چیزی غیر از همون حصول صوره نیست. و اما علی ثانی، اگر گفتید نه عبارت هست از اضافه. فل اضافه تو من الامور التي لا توصف بقوه ولا ضعف ولا عزم ولا حقاره. اضافه که کوچیک بزرگی نداره. اگر ما به اضافه کوچیک و بزرگی ضعف و شدتی نسبت بدیم، به اعتبار طرفین اضافه است، به اعتبار مضاف الیهشه. خب پس باز تابع اون مضاف الیه میشه که همون امری است که ادراک بهش تعلق گرفته، یعنی مدرک. و اما اون مطلب آخری که ایشون گفت وقت تخیل ما قوی میشه، هنگامی است که مستغرق بشیم در تخیل یک شیء. اما اذا ثم قوله و اما اذا قوی تخیلنا امتنع علینا والحال و هذه تخیل الشیء الحقیر. در اون حالی که ما مستغرق در تخیل هستیم، نمیتونیم دیگه تخیل شیء حقیر بکنیم. یناقض ما ذکره و حیث وصف الشیء المتخیل بالحقاره دون الخیال. میگه شیء حقیر را نمیتونیم تخیل بکنیم. شیء حقیر که منافاتی نداره با اینکه تخیلش قوی باشه. وقتی مستغرق در تخیل قوی هستیم، یعنی تخیل ما قوی است نه متخیل. هم متخیل ما میخواد ضعیف بشه، میخواد قوی. ملاک قوت و ضعف اینجا قوت تخیل است، یعنی استغراق در تخیل. خب وقتی ما استغراق پیدا کردیم در تخیل یه شیء یسیری، یه شیء حقیری، تخیل در اینجا قوی است، بعد میگید شما نمیتونید منتقل بشید به ادراک یه شیء حقیری. باید بگید نمیتونید منتقل بشید به تخیل ضعیفی، نباید بگید منتقل میشید به تخیل یه شیء حقیر. تخیل یه شیء حقیر که منافات نداره با اینکه تخیل قوی باشد، ولو خود اون شیء حقیر باشه. پس بین در این کلامش هم یک تناقضی وجود داره. و اما حل مسئله که اینکه استغراق در صورت خیالی ما پیدا میکنیم، نمیتونیم بعد منتقل بشیم به شیء دیگری، این مال اینه که استغراق در یه جایی حاصل میشه که قوه مدرک ضعیفه، در مقابل اون مدرک طاقت نمیاره، اون غلبه دارد بر انسان، اونی که مستغرق باشه. ولذا هیچ وقت مجردات تام یا در مورد علم الهی هیچ وقت اونا مستغرق نمیشن در یه چیزی، اون لا یشغل بوشن و انشن، به خاطر اینکه وجودشون قویه. ما که مستغرق میشیم در یه چیزی و نمیتونیم یه چیزی دیگه رو درک بکنیم، ما که نیرومون ضعیفه، ادراکمون ضعیفه. پس استغراق در واقع مال ضعف ادراک. وقتی ما میگیم مستغرق شدیم در یه چیزی دیگه نمیتونیم درک کنیم، یعنی ادراک ما ضعیفه، محکوم اون شیء قوی واقع شدیم. ولذا اگر وجود ما قوی باشه و تسلط داشته باشیم بر اون مدرک، اونجا برای ما میسر خواهد بود ادراک شیء دیگه. خب حالا مایی که ضعیفیم و این تخیل ضعیف را داریم، در سایر ادراکاتمون هم همینطوره. اگر ما استغراق پیدا کنیم در یک امر عقلی، اما امر عقلی قوی، مثل اینکه آدم استغراق پیدا بکنه در تعقل خدای متعال، صفات الهی، عظمت و جلال الهی، در اونجا نه تنها انتقالش به تعقلات ضعیف مشکله، بلکه اصلا در مقابل اون چیزی مطرح نیست براش تا اینکه به تخیل چیز دیگه بپردازه. یعنی این درباره تعقلات هم میاد، اگه این جواب باشد در مورد تخیل، در مورد تعقل هم میاد این حرف. و ایزن الاستغراق و فی ادراک شی فی الحقیقه یرجع الی ضعف الادراک به نسبت الی وجود المدرک و غلبت وجود المدرک و استیلاء او علی القوة الادراکیه، یا الی ضعف و الی غلبت وجود المدرک و استیلائه علی القوة الادراکیه، چون اون غلبه دارد و غالب بر قوه ادراک ما هست. یقهرها عن الاحاطه به و الاکتناه، نمیگذاره که این احاطه بر اون پیدا کنه و به کنهش برسه، اینه که مستغرق میشه. فلیس الاستغراق فی ادراک شیء عبارتا عن تسلط الادراک علی المدرک. این معناش این نیست که استغراق مال اینه که ادراک خیلی قوی است و بر مدرک کاملا غلبه شدن، برعکسه، مال اینه که ادراک اینجا ضعیفه. پس این که شما مثال زدید برای قوت ادراک به استغراق، این در واقع مثال است برای ضعف ادراک، البته ضعف نسبی نسبت به مدرک، بلکه معناش تسلط المدرکه علی الادراک له هست. به علاوه ایزن ما ذکرهو، اینی که گفتید استغراق در تخیل مانع میشه از استغراق ادراک ضعیف، تخیل ضعیف در تعقلات هم هست، مشترکون بین الادراک العقلی و الادراک الخیالی. فانا ما تستغرقنا فی تعقل شیء عظیم قوی الوجود عالی المرتبه رفیع السمک، اگر چیزی بلند مرتبه و بلند پایه باشه ما این رو تعقل کردیم، انقطعنا عن تعقل غیره، استغراق در این تعقل ما را جدا میکنه از این که غیرش رو تعقل بکنه. مثلا به عنوان نمونه، من استغرق فی جلال الله و عظمته امتنع علیه التفات الی ذاته، در اون حال اصلا التفات به خودش هم دیگه نمیتونه پیدا کنه، فضلا عن تعقل معقولات اخرى. اگر اون جواب صحیح بود لازمش اینه که در مورد معقولات هم صحیح باشه. نه مستشکل،
مستشکل هم میگفت ما آسمان مدرک قویه اما ادراک ما ضعیفه، لذا اون ادراک شیء حقیق هم نمیتونه.
طبعا وقتی دفع اشکال میکنن، یعنی دفع جواب اشکال میکنن، نتیجهش میشه تقویت اشکال. میخوام بگم این جواب صحیح نیست، اگه این جواب صحیح باشه نقض میشه به اونجا، پس این جواب صحیح نیست. این که جوابی که شما دادید از دفع اعتراض، از اعتراض، این صحیح نیست. اعتراض وارده و وارده معناش اینه که تخیل هم مجرده. بله، این حاصل برهانی بود که ذکر فرمود. البته اگه بخوایم ما سطر به سطر، جمله به جمله درباره این مطالب بحث بکنیم، خیلی جای بحث داره. اصولا مبادی این براهین از طبیعیات قدیم گرفته شده که اینا دیگه اعتباری نداره و روی اینا نمیشه تکیه کرد، و در واقع با عنوان این بوده که این اصول مسلم ثابت بشه در طبیعیات، اون وقت اینجور براهین را بر اساس اونا اقامه میکرده. ولی این اصول که از طبیعیات گرفته شده اینا ثابت نیست، نمونهش در برهان‌های گذشته هم داشتیم، در اینجا هم هست. این مسئله که قوه جسمانی با فعل خودش ضعیف می شود یا قوی می شود، این هر دوی اینها به یک معنا صحیح. یکی اینکه میگیم قوه با فعل خودش ضعیف میشه، یکی اینکه میگیم قوه با فعل خودش قوی میشه. مثال هایی هم میشه برای ذکر کرد، اما اینکه با کار ضعیف میشه، خب همین هست که فرمودن کارگر وقتی کار میکنه خسته میشه. خودمان وقتی یه کاری رو انجام میدیم خسته میشیم و این مشهوده، اما از یه طرف دیگه انجام دادن کار قوه رو قوی میکنه. دستی که دائما کار میکنه قوی میشه، عضلاتش تقویت میشه، چشمی که کار میکنه حتی قوی میشه. اگه یه چشمی مدتی کار نکنه ضعیف میشه و حتی ممکنه کور بشه اگه چشمی یک کسی رو مدتی ببنده که اصلا هیچی درک نکنه، ضعیف میشه و نهایتا به کوری منتهی میشه. گوشی اصلا مدتی بسته بشه که هیچی نشنوه، صدایی نشنوه، تدریجا ضعیف میشه، ادراکش ضعیف میشه. و برعکس هرچه کار میکنه این باعث قوت اون قوه میشه. خب این دوتا مطلب را که از یه طرف میگیم قوه جسمانی ضعیف میشه، از یه طرف میگیم قوه جسمانی قوی میشه با کارش، این آیا تناقضه؟ و اگر تناقض نیست اینو چگونه باید حل کرد و توجیه کرد؟ اما مسئله ضعیف شدنش با همون صرف انرژی قابل توجیه. کارهای مادی اون اندازه‌ای که مادی است، معطلاته در ادراک حسی هم، خود ادراک حسی هم مادی نیست، نه تنها تخیل و عقل، ادراک حسی هم ادراک به معنی و ادراک کار مادی نیست. کار مادی مال مقدماتشه که در بدن انجام میگیره، زمینه های اعدادی است که در بدن فراهم میشه. کار ماده به معنی ماده صرف انرژی است، انرژی رو منتقل کنه به یه جایی تا اون اثرش که یک نوع حرکتی هست، یک تحولی هست، در اون پدید میاد. خب وقتی ما میگیم بدن ما، مشت ما کار میکنه، دست ما کار میکنه، یعنی چی؟ یعنی یه انرژی که درش هست، انرژی رو منتقل میکنه به خارج. خب انرژی وقتی منتقل شد به خارج کم میاد دیگه، ضعف پیدا میکنه. منتها دستگاه های در بدن هست که باز انرژی را تأمین میکنه. درسته که دست من اینجا، اعصاب دست است که اینجا کار میکنه و اونی که کار ازش انجام میگیره عضلاتی است که این اعصاب درش منبسط هست، اونا تحریک میکنن، ماهیچه ها منقبض و منبسط میشن و این موجب این میشه که انرژی منتقل بشه به خارج، فشار بیارن به این که چوب مثلا یا عرب تا چوبا ببره، این انرژی را منتقل میکنه به خارج. ولی بالاخره دستگاه تغذیه و گوارش بدن داره این انرژی را باز جایگزین میکنه. خونی که جریان پیدا میکنه اینجا و مواد غذایی رو منتقل میکنه به این ماهیچه‌ها، انرژی مجدداً جای خودش رو میگیره. پس ضعف پیدا کردنش در همون جهت صرف انرژی. اگر دستگاه گوارش بدن تأمین نکند انرژی بعدی را، خون ضعیف میمونه. اما اگر انرژی تأمین بشه، باز دستگاه گوارش سالم باشه، مواد غذایی برسه به بدن و به جای خودش مصرف بشه، خب این ضعفی در بدن پدید نمیاد. به همون اندازه که انرژی از اون عضو کاسته شده، اون انرژی لازم مصرف برای اون کار خاص، ضعف هم طبعا پدید میاد، لازمه طبیعیشه. و اونجایی که می احساس ضعف نمی کنیم اونه که انرژی فورا جایگزین میشه. اما وقتی بدن از تأمین انرژی ضعیف شده، اون وقتی که دیگه مواد غذایی به قدر کافی نیست، یعنی گرسنه شدی، اون وقتی که دیگه آدم حال کار کردن نداره، باید بره غذا بخوره تا باز انرژی تأمین بشه از اونجا و باز قوت پیدا بشه در بدن. این مسئله در واقع حتی فیزیولوژیکی هم نیست، بلکه اصالتاً یک مسئله فیزیکی است، انتقال انرژی است. البته تأمین انرژی به وسیله دستگاه گوارش مال بحث زیست شناسی و مربوط به فیزیولوژی. و اما اینکه بدن قوت پیدا میکنه در اثر کار، مثلا ورزش کردن و کسب نیروی، پهلوان شدن یعنی کار کردن، با کار است که پهلوان میشه، اگه کار نکنه که پهلوان نمیشه. این تفسیر فلسفیش اینه که عضلات طوری ساخته شده که با انجام این کارها و فشارهایی که بهش پیدا میکنه آماده جذب مواد غذایی بیشتری پیدا میکنه یا تغییراتی در نسوج بدن. درسته که الان فشار اومده روی این نسوج بدن، روی این عضلات، اما همین فشارها معد است برای اینکه آماده بشه برای تحویل گرفتن مواد غذایی جدیدی یا تغییر شکل جدیدی که در اونها پدید بیاد، فشرده تر بشه، پیچیده تر بشه و انرژی بیشتری را بتواند ذخیره کنه در خودش. پس از یک طرف میشه بگن قوای جسمانی با انجام کارها ضعیف میشود، یعنی انرژیشون از بین میره، احتیاج پیدا میکنه به تجدید قوا. از یک طرف میشه بگن قوی میشود، یعنی استعداد پیدا میکند برای دریافت مواد غذایی بیشتری یا ذخیره کردن انرژی بیشتری. این یه مطلب راجع به این که آیا قوای جسمانی ضعیف میشه در اثر کار یا قوی میشه. جوابش این بود که به یک معنا ضعیف میشه، یعنی انرژیش از دست میده، به یک معنا قوی میشه، یعنی استعداد ذخیره کردن انرژی بیشتری پیدا میکنه. مسئله دیگه اینه که آیا واقعا تعقل به طور کلی مستقل از قوای بدنی هست؟ یعنی ما موقعی که چیزی را تعقل میکنیم، برای تعقل کردن هیچ احتیاجی به ماده بدنی نداریم، این قابل منعه، یعنی یه چیزی نیست که ما همینجوری بخوایم با برهان اثبات بکنیم، بگیم چون نفس مجرد است و تعقلم کار خود نفس است به ما نهال جوهرون مجردان، پس این کارش ایش احتیاج به بدن نداره. حتی ما قائل به تجرد نفس باشیم که البته هستیم، و حتی مرتبه تجرد عقلانیش هم که قائل باشیم که اون البته ایشون هم میفرمان که کم برای افراد پیدا میشه، و این هم را از ایشون بپذیریم که اصلا ادراک کلیات برای همه افراد حاصل نمیشه، اون افرادی که ادراک کلی واقعی براشون پیدا میشه درباره این حرف داریم، ولی حالا این فرض رو بریم بگذاریم. نفسی که به نهایت قوت عقلانی رسیده و واقعا به قول ایشون همونطوری که دلخواه ایشون ادراک کلیات میکنه و مشاهده جواهر عقلیه میکنه، آیا در فکر کردن و اون چه مر به قوه عاقل نسبت داده میشه هیچ احتیاج به بدن نداره؟ اینو نمیشه پذیرفت. تعقل و تفکر، تفکر در معقولات ها، سری از معقول به معقولی، نه از متخیل به معقول یا بالعکس. تفکر یعنی سیر از معقولی به معقولی که کار قوه عاقله هست و درک عقلی که برای او حاصل میشه در اثر تفکر اکتساب معقول جدیدی پیدا میکنه، این بدون قوه بدنی معلوم نیست انجام بگیره. و شواهدی میشه برای این ذکر کرد. اولا اختلال در مغز باعث میشه که قوه تعقل اختلال پیدا کنه. ثانیا قابل تجربه است، همین مثالی که ایشون گفتن که آدم ما میبینیم خودمون وقتی فکر میکنیم خسته میشیم، همونطوری وقتی کار بدنی انجام میدیم خسته میشیم، فکر هم که میکنیم خسته میشیم. و تجربیاتی که هست که موقع فکر کردن مغز فعالیت میکنه، این سلول های مغز حرکت میکنن، خون بیشتری متوجه مغز میشه، تغذیه بیشتری میکنن، از اینا مواد خاصی رو باید مصرف کنن تا اینکه فکر بهتر به کار بیفته. اون مواد وقتی در خون ضعیف باشه فکر ضعیف‌تر میشه، قدرت تعقل کمتر میشه. اینا مسائلی است که تجربه شده است و نمیشه به ضرس قاطع گفت که تعقل اصلا کار نفس است بدون احتیاج به هیچ عضو مادی. اینجوری نیست. گره مسئله اینجاست که مشائین حقیقت نفس را، یعنی اون مرتبه ذات نفس را که ربطی به ماده و تدبیر بدن نداره، اون را همون قوه عاقله میدونه و قوه عاقله را همون ادراک مفاهیم کلی عقلی میدونه. یعنی اگر نفس باشد خودش و خودش، همین مفاهیم عقلی را خواهد داشت. ولذا در مسائل معاد، معاد جسمانی و اینا هم دچار اشکال میشن. یعنی نفسی که به قوه به مرحله تعقل رسیده، وقتی به کلی قطع علاقه از بدن کرد، برای نفس باقی نمیماند جز صور من عقلیه. اون وقت آیا این سعادت دارد یا شقاوت؟ میگن اگر ادراکاتش صحیح هست و اینا این سعید هست، و اگر ادراکاتش ضعیف باشه، جهل مرکب باشه، میشه معذب. اونو سعادت و شقاوت نفس رو بعد از بدن فقط به ادراکات عقلی میدونه، در صورتی که اینا اینجوری نیست. اصلا ادراکات عقلی هم مال یه قوه است. اینجور نیست که ما بگیم حقیقت و نفس قوه عاقل است. قوه عاقل هم یه قوه است مثل سایر قوا. و در همه اینا یک نه احتیاجی به بدن هست. هر جا کسب جدیدی باشد، حرکتی باشد، سیری از نقص به کمال باشد، کسب معلومات جدیدی باشد، یه حرکت دیگه، این حرکت زمان میخواد، استعداد میخواد. این استعدادها در ماده هست و باید در ماده حاصل بشه و به وسیله ارتباطی که نفس با بدن و این استعدادهای بدنی داره، تحولات در خود نفس هم پدید میاد و حرکت جوهریه در ذات نفس تحقق پیدا میکنه. و الا اگر نفس به کلی منقطع از بدن باشه، کسب جدیدی نمیتونه بکنه، حرکتی در ذاتش پدید نمیتونه بیاد، که مجرد تام دیدی حرفا ندونه. پس ادراکات عقلی هم ما نمیتونیم بگیم که به طور کلی مستقل از بدن هست و این را نشانه بگیریم برای این که پس حقیقت نفس مجرده است. حتی اگر ثابت بشه که ادراکات نفسی، ادراکات عقلی هم محتاج به مغز هست، باز هم این ضربه‌ای به مسئله تجرد نفس نمیزنه، برای این که اون چه مربوط به ذات نفس است تعقل نیست، اون که مربوط به ذات نفس است اون علم حضوری است. اون چه مربوط به علوم حصولی هست همه اینها خارج از ذات نفس است به یک معنا، همه اینها به وسیله قوا انجام میگیره و از جمله قوه عاقله. و صلی الله علیه و آله.